در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد چهارشنبه 8 دی ماه سال 1400 خورشیدی برابر با 29 ماه دسامبر سال 2021 میلادی. سلامی گرم به یکایی که شما عزیزان در هر کنج و کنار ایران و جهان که هستید. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. شما رو در این مجله با حاصل تلاش بسیاری از همکارانم همراهی خواهم کرد. نخستین کیانه معنوی خواهد بود با دستی پر از خبر. از او بشنویم.
سپاسگزارم خانم الهه. صبح سه‌شنبه گروهی از معلمان و بازنشستگان فرهنگی در چندین شهر ایران تجمع‌های اعتراضی برگزار کرده و خواستار اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و همسانسازی حقوقشان شدند. این تجمع‌ها از جمله در همدان، شیراز، تهران، اردکان، سنندج، قزوین، شهرکرد، زنجان، اردبیل، قرقه و ساری برگزار شدند. معلمان و فرهنگیان بازنشسته در ماه‌های اخیر بارها تجمع کردند. نمایندگان ایران و روسیه نتایج روز اول مذاکرات احیای برجام را که روز سه‌شنبه برگزار شد مثبت ارزیابی کردند. هرچند نمایندگان کشورهای اروپایی همواره تاکید دارند که روند پیشرفت گفتگوها بسیار کند است. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران گفت در صورتی که طرف‌های دیگر نیز حسن نیت نشان دهند امکان توافق در آینده نزدیک وجود دارد. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه نیز گفته است که گروه‌های فنی و کارشناسی در دور اخیر مذاکرات پیشرفت‌های غیر قابل انکاری داشتند. ایران با لغو کامل تحریم‌های آمریکا امکان فروش آزادانه نفت خود و بهره برداری از ارز خارجی برای معاملات با سایر کشورها تاکید می‌کند. در مقابل نمایندگان کشورهای غربی می‌گویند رفع تحریم‌های هسته‌ای باید به موازات اجرای کامل تعهدات ایران در قبال برجام صورت گیرد. سخنگوی دولت از سفر ابراهیم رئیسی به روسیه به دعوت ولادیمیر پوتین در آینده نزدیک خبر داد. رسانه‌های روسیه نیز گزارش دادند که در این سفر سند همکاری 20 ساله میان دو کشور امضا خواهد شد. همزمان دیمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهوری روسیه اعلام کرده که مقدمات مذاکرات در بالاترین سطح بین ولادیمیر پوتین و ابراهیم رئیسی در حال تهیه است. پیش از این سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران روز 20 آذر ماه اعلام کرد که سند همکاری 20 ساله با روسیه آماده شده و این سند نیز شبیه سند 25 ساله همکاری ایران و چین خواهد بود که هفته فروردین امسال میان دو کشور امضا شد. سازمان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران در سال 2021 مجموع اعتصاب‌های صنفی و کارگری و اعتصاب قضای زندانیان را 2541 مورد اعلام کرد. این تجمع‌ها به طور معمول با برخورد و سرکوب نهادهای دولتی همراه بوده است. بر اساس این گزارش در طول سال جاری 64 فعال کارگری بازداشت شده که برای 9 تن از آنها احکام زندان، شلاق و جریمه نقدی صادر شده است. همچنین بازداشت کارگران نسبت به سال قبل 53% افزایش یافته. در گزارش سالانه سازمان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بازداشت اقلیت‌های قومی نسبت به یک سال پیش دارای رشد 55% است و 445 تن از اقلیت قومی بازداشت شدند. در این گزارش همچنین با اشاره به وضعیت اعدام‌ها در ایران آمده است که در طول سال جاری میلادی حکم اعدام 299 نفر اجرا شده که 26% نسبت به سال گذشته میلادی رشد داشته است. خانم الهه؟
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو از کیان معنوی شنیدیم. ضمناً سری بزنید به radiofarda.com و خبرها رو به طور کامل اونجا میتونید ببینید و بخونید با جزئیات بیشتر. و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران میگوید که فعالیت‌های جمهوری اسلامی خصمانه و خشن است و میگوید که آنها جمهوری اسلامی در یک اشتباه محاسباتی در حال بازی با آتش هستند.
این موضوع مسئله تازه‌ای واقعا نیست. آمریکایی‌ها همیشه این هشدار رو به جمهوری اسلامی میدادند که دچار اشتباه محاسبه نشید. جمهوری اسلامی دولت آقای رئیسی تصور میکنند در مذاکرات اتمی وین دست بالا رو دارند.
رشد 250 میلیارد تومانی نقدینگی تنها در دو ماهه ابتدایی دولت رئیسی، همان مردی که قول داده بود که تورم را کنترل کند.
اینان حتی اگر دکترای اقتصاد داشتن، حتی اگر از برجستگان عالم اقتصاد بودن، در چارچوب نظام ولایی که در اونجا تصمیم ها رو باند آقای خامنه‌ای میگیرن، هیچ کاری نمیتونن دستش برن، برای اینکه خانه از پای بستش ویران.
عزیزان، همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو در انتظار شما خواهد بود. همچنان همیشه همراه رادیو فردا باشید. رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران در منطقه را خصمانه و خشن توصیف کرده و گفته آنها در یک اشتباه محاسباتی در حال بازی با آتش هستند. این در حالی است که معاون وزیر کشور بریتانیا در امور امنیت و مرزبانی نیز گفته ایران به همراه کشورهای چین، روسیه و کره شمالی به دلیل فعالیت‌های زیانبار در عرصه سایبری جزء کشورهای متخاصم تلقی می شوند و همه اینها در بحبوحه مذاکرات اتمی در وین است. بشنویم از رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا.
این موضوع مسئله تازه‌ای واقعا نیست. آمریکایی‌ها همیشه این هشدار رو به جمهوری اسلامی میدادند که در محاسباتتون دچار اشتباه محاسبه نشید. اونچه که الان ما می‌بینیم این است که جمهوری اسلامی، دولت آقای رئیسی تصور می‌کنند در مذاکرات اتمی وین دست بالا رو دارند و یا در جهت حفظ دست بالایی که تصورش دارند مبادرت به اقداماتی می‌کنند که می‌تونه هم مسیر مذاکرات رو از جایی که درش قرار داره منحرف بکنه و هم در نتیجه برخورد هایی که در محاسبات اونها گنجونده نشده، وضعیت امنیت منطقه رو به ناکجا آباد ببره. مذاکرات الان در جای نسبتاً معتدلی قرار گرفته. جمهوری اسلامی میتونه اگر بخواد تبدیل بشه به یک کشور متعارفی در منطقه با قبول انتظاراتی که جامعه جهانی از اون داره، با قبول توصیه‌هایی که حتی دوستان جمهوری اسلامی مثل چین و روسیه رو انجام میدن، برنامه‌های مشکوک به داشتن ابعاد نظامی اتمی رو واگذار بکنه، چنان که در سال 2015 این کار انجام داد، و بپیونده به اونچه که در منطقه ما به عنوان کشورهای متعارفی ازش یاد میکنیم. اگر این قدرت رو بالاتر از حدی که هست ببینه، یقیناً با قدرت‌های بزرگتری روبرو خواهد شد و این برای وضعیت مملکتی که امروز حالت فاجعه‌بار اقتصادی اون رو شما در خبراتون داشتید میتونه فاجعه فزاینده باشه.
آقای تقی‌زاده، انریک مورا، هماهنگ کننده اروپایی مذاکرات برجام، میگه که برای احیای این توافق هسته‌ای هم تهران و هم واشنگتن ناگزیر هستند که تصمیمات دشواری اتخاذ کنند. تصور میکنید که این تصمیمات دشوار به چه صورت انجام بشه؟
یکی اینکه تاکید بکنیم بر سر دشواری این گفتگوها. اگر واقعا گفتگوها عملی بود، آسان بود و قابل حصول میتونست نتیجهش باشه، در طول 10-11 ماه گذشته که دولت‌های جمهوری اسلامی، هم روحانی هم رئیسی، با دولت آقای بایدن در گفتگو بودن به نتیجه میرسید. بنابراین در دشواری اون تردیدی نداریم. حالا اگر مذاکرات دشوار هست، دو طرف باید این مفهوم دیپلماسی است گذشت بکنن و حرکت بکنن به طرف مقابل. این وضعیت یقینا نارضایتی های بیشتری رو در دو سوی این معادله ایجاد میکنه. این توافق هرگز در آمریکا توافق محبوبی نبوده. کنگره آمریکا در طول 6 سال گذشته با اون روی مخالف داشته. در داخل ایران هم ما شاهد مخالفت های کسانی هستیم که تندروترهای حکومتن و اینها حتی یک توافق معتدل رو هم نمیتونن بر بتابن. ولی شجاعت زمانی میتونه کارآمد باشه که بتونن علارغم مخالفت ها راهی رو که تصور میکنن میدونن عقلی هست پیدا بکنن. اینجاست که باید دید آیا دولت آقای رئیسی، نمایندگانی که حالا عازم بیان شدن، آمادگی این انتخاب دارن. من تردید دارم، برای اینکه واقعا مسئول اون کارهایی که انجام دادن، این برنامه‌های اتمی یا پیشرفتایی که بهش اشاره میشه، اونقدر در جامعه با آب و تاب فروش رفته که پس گرفتن اونها برای این حکومت بسیار بسیار دشواره.
در نهایت نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، روز سه‌شنبه گفته که اسرائیل لزوماً با هر گونه توافقی که در جریان مذاکرات احیای برجام در وین با ایران منعقد بشه مخالفت نخواهد کرد. این از جمله صحبت‌های جدید است که به جنگ و حمله به طور انفرادی و بدون کمک دیگران اشاره‌ای نشده. بنت گفته که ما به طور خودکار نه نمی‌گوییم، ما رویکردی عملی در پیش گرفتیم و برخلاف دیگران به دنبال جنگیدن فقط به خاطر جنگیدن نیستیم، بلکه سعی میکنیم به نتیجه برسیم. دیدگاه شما در مورد این گفته ها چه هست؟
این جزء یک سر سیاسی نیست. اسرائیلی ها بیش از هر کشور دیگری با برجام توافق اتمی مخالف هستند و در حال حاضر هم دولت اسرائیل این مخالفت رو حفظ کرده، ولی با تغییر دولت از آقای نتانیاهو به نفتالی بنت یک تغییر تاکتیکی پیش آمده. آقای نتانیاهو شمشیر رو برای برجام از رو بسته بود و به قیمت رو در روی با دولت‌های وقت آمریکایی مخالفت رو علنا ابراز می‌کرد. حالا آقای نفتالی بنت میگه ما با یک توافق خوب مخالف نیستیم. تصور من این است که اونها بیشتر تخم مرغ‌های تصور آینده رو در این سبد گذاشتن که توافق صورت نمیگیره. بنابراین میگن ما از توافق خوب حمایت میکنیم، به این علت که در ابتدا در تضاد با آمریکا که موافق این توافق هست خودشون رو قرار ندن. ولی اگر برخلاف انتظار اونها چنین توافقی صورت گرفت، اون وقت آقای بنت یا هر دولت دیگری که در اون وقت بر سر کار بود در کنست، در تل آویو، اونها میتونن ارزیابی خودشون عرضه بکنن و بگن که این توافق توافق خوب نیست و اون موقع مخالفت‌های خودشون رو با این توافق ابراز بکنن. به این ترتیب آقای نفتالی بنت با توسل به یک حیله کوچک سیاسی هدف رو حفظ کرده، ولی راه رسیدن به اون رو به نوعی تغییر داده.
انریکه مورا میگوید که تهران و واشنگتن باید برای احیای برجام باید تصمیمات دشواری بگیرند. همچنین نخست وزیر اسرائیل لزوماً میگه که لزوماً با هر گونه توافقی که در وین حاصل بشه مخالفت نخواهیم کرد. اما این همه گفتارهایی که شنیدید و صحبتهایی که شنیدید در گیرودار مذاکرات برجام انجام میشه و از جمله معاون وزیر کشور بریتانیا هم گفته که به دلیل حملات سایبری ایران جزء کشورهای متخاصمه و در مورد همه اونها دیدگاه رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا را میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
صدای مجله نیمه شب رادیو فردا. و بشنوید که در حالی که ابراهیم رئیسی وعده داده بود که جلوی رشد نقدینگی در کشور رو بگیره تا بتونه تورم رو در کشور مهار کنه، آمارهای جدید بانک مرکزی نشون میده که در دو ماهه ابتدایی ریاست جمهوری او 250,000,000,000 یا به عبارت صحیح تر 250 تریلیون تومان به میزان نقدینگی افزوده شده. بانک مرکزی در گزارش جدید خودش میگه که نقدینگی در پایان آبان ماه به 4316 تریلیون تومان رسیده که در پایان شهریور ماه 4067 تریلیون تومان بوده. نقدینگی آبان ماه به نسبت شهریور ماه 6%، به نسبت ابتدای سال 24% و نسبت به آبان پارسال امسال 42% نقدینگی رشد داشته. حالا نقدینگی چه است؟ شامل پول، اسکناس، سکه‌های قدیمی، همچنین سکه‌های قیمتی، همچنین سپرده‌های دیداری و شبه پول مثل سپرده‌گذاری مدت‌دار و قرض الحسنه در بانک هاست و همه اینها با هم مهمترین عامل تورم در کشور شناخته میشن. در رابطه با این نکته با حسن منصور استاد اقتصاد در بریتانیا گفتگو کردیم.
ببینید طی سال گذشته پیش از اینکه این دولت سر کار بیاد، روزانه به طور متوسط 2600 میلیارد تومان به نقدینگی اضافه شد. این دولت ادامه همون مسئله رو پی گرفته، ولو که به ظاهر از بانک مرکزی پول نگرفته، ولی چون از بانک‌های تجاری گرفتن و بانک‌های تجاری بدهی خودشون رو به بانک مرکزی نپرداختند، در نتیجه دقیقاً معادل این است که از بانک مرکزی پول گرفته باشه و اثر تورمیش دقیقاً همونه. به این ترتیب کنترل کردن این مسئله کار ساده‌ای نیست. یعنی مسائلی در بنیاد اگر عوض نشود، هیچ رئیس بانک مرکزی، هیچ دولتی نمیتواند جلوی رشد نقدینگی رو بگیره. در نتیجه باید ببینیم آیا این دولت اصولاً برنامه‌ای برای اصلاح اون پایه‌ها داره یا نداره. این پایه‌ها عبارتند از اینکه اولا نظام تولید باید آغاز رشد بکنه. یک، برای رشد اقتصادی سرمایه‌گذاری لازمه، سرمایه‌گذاری انسانی لازمه، سرمایه‌گذاری علمی و فنی لازمه، جذب متخصصان لازمه. اینا همه کارهای درازمدتیه. برای هیچ کدام از اینها حتی در گفته‌ها و نوشته‌های پراکنده این دولتیان چیزی نمی‌بینید. در نتیجه مقوله ایجاد نقدینگی به این سادگی قابل کنترل نیست با این دستگاه که اصلا برنامه نداره و من حتی تصور میکنم که فهم درستی از مسئله نداره.
آقای منصور، اغلب کارشناسان و تمامی اونهایی که رادیو فردا به اونها گفتگو کرده کابینه ابراهیم رئیسی رو در تمامی عرصه ها ناکارآمد خوندن، اما در این وضعیتی که اقتصاد ایران به قهقرا رفته، کارشناسان اقتصادی به ویژه بر ناکارآمد بودن تیم اقتصادی ابراهیم رئیسی تاکید بسیار دارن. یکی از اینها مهدی پازوکی به سایت امتداد گفته که چقدر این تیم اقتصادی ناتوانه، نه تجربه کارشناسی دارد و نه تجربه مدیریتی، و میگه به همین دلیل روز به روز ناهماهنگی‌های ایجاد میشه که طبیعیه و اگر غیر از این بود باید به مسئله شک میکرد. دیدگاه شما در مورد تیم اقتصادی ابراهیم رئیسی چه هست و تا چه حد میتونه به اوضاع اقتصادی ایران کمک کنه؟
باز ملاحظه بفرمایید، تیم اقتصادی موجود بر مبنای اقتصاد مقاومتی که سند نوشته شده ایه و برنامه آقای خامنه ای برای آینده تمدن اسلامی که اونم سند شاپ شده است داره کار میکنه. در اینجاها هیچ نشانی از اینکه بناس اقتصاد ایران سامان پیدا بکنه وجود نداره. اما برگردیم به اینکه این شخصیت ها چه صلاحیتی در علم اقتصاد دارن. در درجه اول هیچ کدام اقتصاد نخوندن. درجه دوم اینکه سابقه اقتصادی ندارن جز آقای مخبر که مدیریت نهادهای رهبری رو داشته که اون آدم رو مدیر نمیکنه، برای اینکه مدیر باید در برابر ریسک قرار بگیره، مدیریت ریسک بکنه. در اونجا ریسک وجود نداره، یه رهبری وجود داره و زیر نفوذ ایشون همه چیز به سود ایشون میچرخه. یا آقای رضایی در واقع رهبر یک مافیای سیگار و چیزهای دیگر است. در نتیجه هیچ آشنایی مدیریتی با اقتصاد نداره، هیچ آشنایی معرفتی هم با علم اقتصاد نداره. اما برگردم به این مسئله اساسی، اینان حتی اگر اقتصاد خوانده بودند، حتی اگر دکترای اقتصاد داشتند، حتی اگر از برجستگان عالم اقتصاد بودند، در چارچوب نظام ولایی که در اونجا تصمیم ها رو باند آقای خامنه‌ای میگیرند، هیچ کاری نمیتونند ازش برند. من بارها گفتم حتی اگر برندگان جایزه نوبل دعوت بشوند قبول بکنند که هیچ کدام قبول نمیکنند، بیان در ایران یک برنامه اقتصادی اجرا کنند، باز اتفاقی نخواهد افتاد، برای اینکه خانه از پای بستش ویران.
آقای منصور، بر همه اقتصاددانان واضح و مبرهنه که تا وقتی که FATF تصویب نشود در ایران، کار اقتصاد ایران به سامان نمی رسد. حتی اگر که برجام احیا بشود، چرا که جلوی مبادلات بانکی رو خواهد گرفت در لیست سیاه بودن FATF. شما تصور می کنید این تیم اقتصادی چرا به این مسئله آگاه نیست؟
فکر می کنم مسئله آگاهی نیست، برای اینکه بارها و بارها گفته شده اینها در شرایطی هستند که نمیتونند وارد FATF بشن. چرا؟ چون FATF یعنی اینکه جلوی گردش پول کثیف را به نظام پولی ملی و جهانی باید بگیرند. منظور از پول کثیف، پول قاچاق، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق دختران و زنان، قاچاق مهاجرین و پناهندگان. اینو کارشونه، این کار انجام میدن، نمیتونن. به هزار سند وجود داره در دنیا که دستگاه‌های رسمی جمهوری اسلامی در این قاچاق وجود داره. اون وقت از نظام پولی ایران، از این حجم نقدینگی که امروز گزارشون رو فرمودی، حدود 40% این نقدینگی پول کثیفه. وارد شدن به FATF یعنی این که جلوی این پولهای کثیف رو باید بگیرن، یعنی دارندگان پولهای کثیف رو باید تعقیب قضایی بکنن. به این نظام نمیتونه این کارو بکنه. دلیل دوم این است که اینها با چنگ و دندان میخواهن دفاع کنن از گروه های تروریست جهان که سازمان ملل متحد شورای امنیت اونها رو تروریست میشناسه. مثلا حماس اسلامی رو اینا میخوان به عنوان گروه مقاومت تامین مالی کنن و ده ها گروه دیگر، در حالی که شورای امنیت اینها رو تروریست میشناسه. تا این رو خودشون رو عوض نکنن، به گردن نگذارن به این مفهومی که شورای امنیت برای جهان تعریف کرده، اینا نمیتونن امضای زیر این سند بذارن، برای که اگر بگذارن بلافاصله گرفته میشه که شما چرا این کارو میکنید. در نتیجه با 1001 بهانه از زیر امضای FATF در خواهند رفت، ولو که خود اقتصاد ایران رو فلج کرده، نظام اقتصادی ایران رو زمینگیر کرده و دست خودشون رو بسته که در جهان بتونن داد و ستد بکنن.
رشد 250 تریلیون تومانی نقدینگی در دو ماهه ابتدایی دولت ابراهیم رئیسی برخلاف وعده هایش در مورد کنترل نقدینگی و همچنین کنترل تورم، چرا که نقدینگی به تورم می انجامد. با دیدگاه حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا آشنا می شدیم.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید
و ممنونیم که ما را همراهی میکنید. بشنوید که هارانا، خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، گزارش سالانه خود را از استمرار موارد نقض حقوق بشر در ایران منتشر کرده است. این گزارش سالانه هارانا با استناد به نزدیک به 5700 گزارش از وضعیت حقوق بشر در ایران در مدت در ظرف سال 2021 به دست آمده است.
گزارش سالانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هارانا که در دو نسخه مختصر و تکمیلی همراه نمودارهای منتشر شده، حاوی تجزیه و تحلیل‌هایی است از جمله صدور مجموعاً بالغ بر 16500 ماه احکام حبس برای منتقدان و مخالفان، یا به عبارتی قریب به 1400 سال حبس در مجموع، و نیز صدور احکام مجازات تازیانه که مجموعاً قریب به 7000 ضربه شلاق در جمهوری اسلامی طی سال اخیر محاسبه شده است. گزارش سالانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران همچنین اعدام دست کم 299 تن در کشور ظرف سال اخیر را برشمرده، 88% اعدام ها را مخفیانه خوانده و اتهام 51% یا نیمی از اعدام شدگان را قتل برآورد کرده است. در گزارش سالانه هارانا خاطر نشان شده که آن تشکل در فرایند چند سالی اخیر به عنوان بخشی از پروژه آمارگیری روزانه‌اش که از سال 88 آغاز شده، ارائه تحلیل آمار در گزارشش را میسر کرده است. هارانا گزارش 56 صفحه‌ای سالانه‌اش از نقض حقوق بشر در ایران را بر مبنای 145 منبع خبری گزارش کرده. گزارش سالانه هارانا بخش‌های متعددی از جمله حقوق زنان، کارگران، کودکان و زندانیان را بررسی کرده، به زمینه‌هایی چون گزارشگری و گزارشگران، حقوق قومی ملی، رواداری و آزادی‌های مذهبی، اندیشه و بیان، اصناف و اتحادیه‌ها، حقوق اکادمیک، حق حیات و حقوق فرهنگی پرداخته. تحت سرفصل خشونت نظامی، قتل، قربانیان مین و انفجار، صدور و اجرای احکام شلاق و مداخله در امور فردی را در کانون توجه قرار داده و سپس محکومیت‌ها، بازداشت‌ها و اقلیت‌های جنسی و جنسیتی را در بر گرفته است. هارانا گزارش سالانه اش را حاصل تلاش گسترده مدافعان جسور حقوق بشر در ایران خوانده که در راه تحقق باورهای انسان دوستانه خود متحمل هزینه می شوند و افزوده که به دلایل روشنی من جمله عدم اجازه فعالیت به سازمانهای مدافع حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی و نیز ممانعت حکومت از گردش آزاد اطلاعات بدیهی است علارغم دقت بالا از سوی عاری از خطا نباشد و اینکه به تنهایی بازتاب دهنده وضعیت کامل حقوق بشر در ایران محسوب نشود. با این حال هرانا گزارشش را از دقیق ترین، جامع ترین و مستندترین گزارش های نقض حقوق بشر در ایران در نوع خود دانسته است. گزارش سالانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران تظاهرات، اعتراضات، تجمعات و اعتصابات صنفی در طول یک سال گذشته در کشور را بیش از 2500 مورد برشمرده که معمولاً با اقدامات خشن حکومتی، دستگیری‌ها و صدور احکام شدید مواجه و عمدتاً سرکوب شدند. گزارش سالانه هرانا اعدام‌های جمهوری اسلامی طی سال 2021 میلادی را 26% بیش از سال قبل، ضمن اینکه صدور احکام اعدام در سال جاری میلادی را 85 مورد برآورد کرده است. بر اساس گزارش نهادها و سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر، جمهوری اسلامی بعد از جمهوری خلق چین همچنان بیشترین آمار اعدام در جهان را دارد، ولی در صورت در نظر گرفتن سرانه جمعیت همچنان رتبه اول اعدام در دنیا را دارد.
گزارش سالانه هرانا از نقض حقوق بشر در ایران از بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا می شنیدیم. و اما به گزارش جامعه بین المللی حقوق بشر در شهر فرانکفورت، بیژن جیر سرایی نماینده ایرانی تبار مجلس آلمان داوطلب شده از ناهید تقوی زندانی دو تابعیتی ایرانی آلمانی در زندان اوین حمایت کند، آن هم حمایت سیاسی. ناهید تقوی 67 ساله نزدیک به 15 ماه است در این زندان است و علاوه بر چند بیماری مزمن اخیراً باز هم در همین زندان به بیماری کرونا مبتلا شده است. بشنویم از شهرام میریان، خبرنگار رادیو فردا در آلمان.
ناهید تقوی پیش از وقوع انقلاب بهمن 57 در شهر فلورانس ایتالیا در رشته معماری تحصیل و سپس 38 سال پیش به آلمان مهاجرت کرد، 18 سال است به تابعیت این کشور در آمده و در این اواخر بیشتر در ایران زندگی می کرده. خانم تقوی در 25 مهر ماه سال پیش در منزلش در تهران بازداشت و روانه زندان اوین شد. حال یک نهاد پرپیشینه آلمانی با نام جامعه بین المللی حقوق بشر در شهر فرانکفورت خبر داده بیژن جیرسرایی نماینده ایرانی تبار بوندستاگ مجلس آلمان پذیرفته به عنوان پدرخوانده سیاسی از ناهید تقوی حمایت کند. این نهاد حقوق بشری در ادامه از این زندانی به عنوان مدافع حقوق زنان یاد کرده که حدود 15 ماه پیش در تهران دستگیر و بازداشت و در دادگاه به جرم عضویت در یک گروه غیرقانونی به 10 سال و 8 ماه زندان محکوم شد. به گفته جامعه بین المللی حقوق بشر در شهر فرانکفورت، ناهید تقوی 67 ساله سالهاست به ویژه برای حقوق زنان و آزادی بیان در ایران مبارزه می کند و چند ماه اول زندان را در سلول انفرادی گذرانده. این نهاد آلمانی در ادامه یادآور شده جمهوری اسلامی برای دستیابی به اهداف سیاسیش در سطح دنیا از شهروندان دو تابعیتی به عنوان گروگان سوء استفاده می کند و همزمان از اینکه بیژن جیرسرایی نماینده ایرانی تبار مجلس آلمان از خانم تقوی حمایت سیاسی به عمل آورده قدردانی کرده. پیش از آقای جیرسرایی، آکسل فوکس نماینده آلمانی پارلمان اروپا هم از ناهید تقوی زن زندانی در اوین اعلام حمایت سیاسی کرده که همچنان ادامه دارد. از طرفی دختر این زندانی نیز مریم کلارن از زمانی که مادرش در تهران دستگیر شده تاکنون تلاش خستگی ناپذیری را چه به صورت برپایی تظاهرات و چه به شکل شرکت در گفتگو با رسانه‌ها برای آزادی ناهید تقوی به عمل آورده. او در آخرین بیانیه‌ای که صادر کرده با اشاره به این موارد که مادرش ناهید تقوی 7 ماه اول زندان در اوین را در سلول انفرادی سپری کرده و نزدیک به 1000 ساعت هم بازجویی شده، دلیل بازداشت مادرش را در افکار انسانیش جستجو کرده. مریم کلارن بارها در ده‌ها مصاحبه با رسانه‌های اروپایی از جمله رادیو فردا گفته مادرش از فشار خون بالا، دیابت و کمردرد رنج می‌برد و با وجود ابتلا به ویروس کرونا در زندان تاکنون به مرخصی اعزام نشده. به گفته خانم کلارن، طبق نظر پزشک متخصص مغز و اعصاب، مادرش ناهید تقوی نیاز به جراحی فوری کمر دارد و به این خاطر وثیقه درخواستی 2 میلیارد تومانی هم به مسئولان زندان ارائه شده، ولی تاکنون با مرخصی درمانی مادرش موافقت نشده. شهرام میریان، رادیو فردا.
شما شنونده خوب رادیو، من رادیو فردا، مبادا بگید که حرف برای گفتن دارم اما نمیدونم به کی بگم، کجا بگم، صدام به جایی نمیرسه. خب صد البته که میرسه. تریبون آزاد رادیو فردا برای شماست و متعلق به شماست. 00420221122113 شب و روز در اختیار شماست.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
و نوبت اونه که ارتباط برقرار کنیم با فریبرز غریب و خبرهای ورزشی. بشنویم از
در پی تأکید فدراسیون جهانی فوتبال در مورد حضور زنان در ورزشگاه‌های ایران، مریم کاظمی‌پور، معاون امور بانوان وزارت ورزش و جوانان این کشور، روز گذشته در حاشیه تمرین تیم ملی زنان در جمع خبرنگاران در مورد این موضوع اظهار داشت.
تمام توانمون رو به کار گرفتیم که بتونیم علاوه بر اون در واقع اولویت‌های نظام جمهوری اسلامی ایران، حقوق بین‌المللی در واقع فدراسیون فوتبالمون رو هم در این زمینه در واقع احساب کنیم و در واقع حضور بانوان رو هم در ورزشگاه‌ها در تمام رشته‌های ورزشی، نه صرفا فوتبال، انشالله حضوری که بتونه کمک بکنه به پیشرفت در واقع رشته‌های ورزشیمون در حوزه‌های تخصصی که الان در کشور مصوب هستن و دارن فعالیت می‌کنن.
جیانی اینفانتینو رئیس فیفا که پیش از این به عزیزی خادم رئیس فدراسیون فوتبال ایران در این مورد هشدار داده بود، قرار است بهمن ماه سال جاری برای دیدن بازی تیم ملی فوتبال ایران برابر عراق در مسابقات انتخابی جام جهانی در ورزشگاه آزادی به تهران سفر کند. هفته 12 لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس روز چهارشنبه با برگزاری همه 8 بازی این هفته در شهرهای مختلف انجام خواهد شد و در 2 دیدار مهم استقلال تیم اول جدول در ورزشگاه آزادی از فولاد خوزستان پذیرایی می کند و سپاهان تیم دوم در ورزشگاه بیطرف شهر عراش پذیرای پرسپولیس تیم سوم جدول است. این بازی به دلیل تنش در بازی‌های گذشته این دو تیم، از جمله پرتاب ترقه انفجاری به اتوبوس حامل سرخپوشان در اصفهان با تصمیم کمیته انضباطی در ورزشگاه شهر بی‌طرف انجام خواهد شد. اما فوتبال ایران در انتظار حکم نهایی AFC درباره پرونده حذف تیم‌های استقلال و پرسپولیس از لیگ قهرمانان آسیا است. فرهاد مجیدی سرمربی استقلال روز سه‌شنبه در نشست خبری پیشبازی با فولاد خوزستان در مورد مدیرانی که باعث حذف احتمالی سرخابی‌ها از آسیا شدند می‌گوید:
واقعا این برای فوتبال ما، این اصلا یه مسئله ملیه، یه فاجعه است که استقلال و پرسپولیس با این همه هوادار تو لیگ قهرمانان شرکت نکنن. برای من به شخصه که اصلا قابل هضم نیست که این مسئله اتفاق افتاده. اینه که مسبب این امر هستن باید محاکمه بشن. محاکمه که نمیشن، هیچی، مسئولیت بالاتر هم بهشون میدن.
و از تهران خبر رسیده فدراسیون فوتبال ایران در حال مذاکره با یک شرکت روسی برای نصب و راه اندازی کمک داور ویدیویی یا VAR در ورزشگاه‌های این کشور است. فیفا پیش از این تأکید کرده بود که تیم ملی فوتبال ایران در بازی‌های خانگیش در انتخابی جام جهانی در ورزشگاه آزادی تهران باید از کمک داور ویدیویی یا VAR استفاده کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب عزیزان، نرم نرمک به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم، اما همون گونه که همیشه یادآوری میکنم رادیو فردا خاموشی نداره، پس بمونید و بعد از این مجله شنیدنی جامعه رو دنبال کنید، همچنین پس از اون هم با رادیو فردا همراه بمونید و از موسیقی دلپذیر و خبرهای رس هر ساعت ما استفاده کنید. خدا نگهدار تک تک شما، امیدوارم پویا و پایدار و در نهایت پیروز باشید.
جامعه
سلام، به مجله جامعه رادیو فردا با من فهیمه خضرحیدری خوش آمدید. قاتل سریالی، قاتل ده ها هزار شهروند ایرانی، نه ردی از خودش به جا می گذارد و نه قابل تعقیب است و نه قابل اجتناب، کاریش نمی شود کرد، همه جا هست. اسمش هواست، هوای آلوده، انباشت از مازوت. گزارش های خبرگزاری های داخلی از مرگ کمابیش 41,000 نفر در سال به خاطر آلودگی هوا خبر می دهند. همین که هر سال فصل سرما شروع می شود، وضعیت بدتر هم می شود. هر روز بر غلظت آلاینده ها افزوده می شود و مخصوصا در شهرهای بزرگ دیگر چندان خبری از هوا نیست، هرچه هست آلودگی هواست. گلوهایی که هنوز از کرونا و آنفلانزای فصلی شفا نیافتند، حالا هوای آلوده به ذرات و سموم بالاتر از حد استاندارد را به درون می کشند. در میان همهشان یک نام بیش از بقیه برجسته است و تکرار می شود، مازوت.
مازوت یکی از فرآورده های هیدروکربونی هست که در فرآیند تصفیه نفت خام به وجود میاد و دستگاه های تقطیر خیلی مؤثر هستند در اینکه چقدر از این نفت خام تبدیل به مازوت بشه. آنچه که در ایران می گذارد این است که اکثر پالایشگاه ها دستگاه هاشون طوری نیست که مازوت کمی داشته باشن، حتی در بعضی از پالایشگاه ها صحبت از این میشه که حدود 50% از نفت خامشون تبدیل به مازوت میشه.
این صدای منصور سهرابی است، پژوهشگر محیط زیست. از او میپرسم آیا دقیقاً درباره میزان مصرف مازوت در ایران میدانیم؟
آمار و اطلاعات دقیق و درستی از ایران بیرون نمیاد. داده هایی که گفته میشن قابل استناد و اعتبار نیستن، اما ناچار هستیم که استناد بکنیم به اون داده ها. داده هایی که گفته میشه روزانه نزدیک 1,000,000 بشکه مازوت در ایران تولید میشه و مجبور هستند که از این استفاده بکنن، چاره دیگه ای ندارن، در حقیقت نمیتونن صادر بکنند و باید بسوزونن.
روزی 1,000,000 بشکه نفت کوره یا مازوت یا نفت سیاه یکی از هیدروکربن های نفتی است که در مراحل پالایش نفت خام پس از نفتا، بنزین و نفت سفید به دست می آید. ارزان ترین ماده سوختنی برای کوره ها، حمام ها، تنور نانوایی ها، موتورهای دیزلی دریایی و نیروگاه هاست. یکی از آلاینده ترین و خطرناک ترین سوخت های جهان. مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی میگوید روزانه حدود 32,000,000 لیتر مازوت در نیروگاه های ایران میسوزد. مسئول این وضعیت کیست؟ سمیه رفیعی نماینده مجلس 11 در این گفتگوی تلویزیونی میگوید هر کس که هست حکومت نیست.
آخه الان من یک نقل قول شنیدم، مثلا رئیس شورای شهر تهران گفته بود که الان مشکل آلودگی هوا متوجه حاکمیت.
آخه هیچ ارتباطی به حاکمیت نداره. ببین اصلا متوجه منه، متوجه مسئولین دیگه است. وقتی ماها وظیفه خودمون رو انجام نمیدیم باعث میشه که در واقع، ببین خب شما از من گزارش میخوای، بعد من کاری انجام ندادم، گزارشی برای ارائه ندارم و مجبورم تقصیراتو گردن یه نهاد دیگه بندازم. آخه نمیدونم، هر جوری که به این حالا فرمایش ایشون بخواید فکر بکنید حداقل برای خود من قابل هضم نیست.
و قلب آلودگی مثل همیشه تهران، پایتخت. تهران به گفته رئیس کارگروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت در تمام پاییز امسال حتی یک روز سالم هم نداشته. همین مقام مسئول میگوید 1251 شهروند تهرانی سال گذشته به دلیل سکته‌های قلبی اسکمیک منتسب به ذرات معلق در هوا جان خود را از دست دادند. آماری که بعضی از اعضای شورای شهر تهران ارائه می کنند البته بیش از این هاست. آنها از مرگ سالانه 4000 نفر در تهران به خاطر آلودگی هوا خبر دادند. همه اینها در حالی است که فریدون عباسی عضو کمیسیون انرژی مجلس مصرف روزانه 33 میلیون لیتر مازوت در نیروگاه‌های کشور را تایید می کند. او از 33 میلیون لیتر صحبت کرده و از مردم می خواهد تحمل کنند چون راه دیگری نیست. میگوید باید مازوت بسوزانیم. از منصور سهرابی پژوهشگر محیط زیست میپرسم چرا ایران خود را ناگزیر از سوزاندن مازوت میداند؟
قبلا ها میتونستن مازوت رو صادر بکنند و به کشورهایی از جمله امارات و جاهای دیگه و تا قبل سال 2018 هم که قوانین کشتیرانی تغییر پیدا نکرده بود مسئله گوگرد در مازوت زیاد چشمگیر نبود تو مباحث. بعد از اینکه سازمان‌های کشتیرانی ممنوع کردن استفاده از سوخت‌هایی که گوگرد زیادی رو تولید می‌کنند و در واقع استاندارد نیستند، مازوت ایران جز اون‌هایی بود که می‌بایست گوگرد زدایی بشه و مشتری‌هاش رو از دست داد. بعد به دلیل تحریم‌ها هم دیگه شرایط سخت و سخت‌تر شد. از طرفی هم در واقع برج‌های تقدیر از دستگاه‌های بروز و مناسبی برخوردار نیستن، اونجا هم اشکال کار وجود دارد. مازوت تشکیل میشه، تولید میشه و انباشت میشه. شرایط نگهداری مازوت بسیار ویژه است، امکان نگهداری اون هم وجود نداره، لذا مجبور هستند که مازوت رو بسوزونند و در نیروگاه‌ها، در کارخونه های سیمان، در جاهای مختلف از مازوت داره استفاده میشه.
او میگوید حتی ایستگاه های کنترل کیفیت هوا برای پنهان کردن عمق فاجعه آلودگی هوا دستکاری میشوند.
معمولا هم نیروگاه هایی که خارج از تهران هستن در شهری مانند قزوین، حتی عراق، تبریز، جاهای دیگه از کشور دارن از مازوت مرتب استفاده میکنن و مازوت میسوزونن. حتی در این شهرها ایستگاه‌های پایش در واقع کنترل کیفیت هوا را دستکاری کردن، یادداهاش را عوض کردند برای اینکه زیاد خودشون نشون نده اون مسئله گوگرد و اکسید گوگردی که نشاندنده سوختن مازوت هست.
این پژوهشگر محیط زیست همچنین از گوگرد زدائی نشدن مازوت مصرفی در ایران میگوید. چرا؟ چون تجهیزات گوگرد زدائی گران است و مثل همیشه بودجه برای سلامت شهروندان اندک.
از طرفی هم گوگرد زدائی نمیشه. در حقیقت وزارت نفت باید گوگرد زدائی میکرد که خب این تجهیزات گرونی رو میخواد، تحریم رو بهانه کردن. از طرف دیگر هم دستگاه‌های تقدیر رو میبایست عوض بکنن، از دستگاه‌های تقدیر استاندارد استفاده بکنن که این کارم نکردن. وزارت نفت مازوت رو در اختیار وزارت نیرو قرار میده که در نیروگاه ها مصرف میشه یا در کارخونه های دیگه که استفاده میشه. اونها هم که میبایست کاتالیزور به کار بگیرن یا فیلترهایی رو تعبیه بکنن، دودکش های مخصوص رو داشته باشن و به نوعی گوگرد رو کم و کم تر بکنن، اونها هم این کار رو نمی کنن. نه وزارت نفت این کار رو می کنه، نه وزارت نیرو این کار رو می کنه و نه شرکت هایی مثل کارخونه های سیمانسازی و مازوت در اکثر شهرهای ایران سوخته میشه و گوگرد مازوت هم وارد ریه های مردم میشه.
و ناصر کرمی پژوهشگر محیط زیست:
باید دولت بپذیره که سلامت مردم هزینه‌ای که براش میشه هزینه هدر رفته ای نیست، هزینه لازمیه و همون سوخت‌های پاکتر رو که خیلی حالا هزینه‌اش بیشتره برای وزارت نفت، سوخت‌های پاکتر رو برای تولید برق در نیروگاه‌هایی که نزدیک شهرها هستن استفاده کنه. مضاف بر این که توی این وضعیت موجود میشه روی بحث گازوئیل بهتری به اصطلاح توضیح بشه، چون اون هم خیلی مؤثره توی اون دی اکسید گوگرد. میتونه تردد خودروهای به اصطلاح گازوئیلی کمتر یا محدودتر بشه در توی شهر و کلی کارهای دیگه است که میشه انجام داد، مثلا بحث تغییر ساعت کار که میتونه روی کاهش اثر اینورژن کمک بکنه. من فکر میکنم که به حال خودش رهاست شهر و هوای شهر.
گروه سنی بالای 65 سال بیش از همه در معرض مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا هستند، واقعیتی که با توجه به روند سالمندی در ایران میتواند آمار مرگ ناشی از هوای آلوده را تا سالهای آینده بیشتر هم بکند. سرطان ریه، سکته های قلبی، عفونت های دستگاه تنفسی و بیماری های مزمن انسداد ریوی از جمله عوارض آلودگی مستمر هوا در شهرهای بزرگ ایران است. علاوه بر اینکه نوزادان، جنین و کودکان کمتر از 5 سال هم از گروه های به شدت آسیب پذیر در مواجهه با هوای آلوده شناخته شدند. سازمان بهداشت جهانی استفاده از سوخت‌های فسیلی مانند مازوت را سالهاست که خطری بزرگ برای بشریت دانسته است. من فهیمه خضرحیدری هستم. ممنونم که این هفته هم مجله جامعه رادیو فردا رو همراه با من شنیدید. خدا نگهدار.